بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
واشنگتن بار دیگر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به عنوان پیش شرط مذاکره مستقیم با تهران تاکید کرد. ارتش آمریکا در عراق اعضای گروهی را دستگیر کرده است که از ایران بمب به عراق قاچاق می‌کردند. و وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی آنچه را که سوء استفاده از پیام‌های تلفن همراه می‌نامد فیلتر می‌کند. ساعت 18:30 شب. سلام شنونده عزیز. عصر شما بخیر. امروز شنبه 8 اردیبهشت ماه 1386 برابر با 28 آوریل 2007 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهم بود. در مجله امشب گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از پرداختن به آنها خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را از آرمان مصطفی می‌شنویم.
عصر بخیر و درود به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا. کاخ سفید واشنگتن در واکنش به گفته‌های خاویر سولانا، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا که از آمریکا خواسته بود با ایران گفتگوی مستقیم داشته باشد، روز جمعه بر پیش شرط تعلیق غنی‌سازی اورانیوم برای آغاز گفتگوهای مستقیم تأکید کرد. گوردون جان روز، سخنگوی مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت پس از 27 سال ایالات متحده به دولت ایران پیشنهاد گفتگو داده است، مشروط بر اینکه جمهوری اسلامی فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفراوری اورانیوم را متوقف کند. پیشتر آقای سولانا گفته بود که فکر می‌کند وقت آن رسیده است که ایالات متحده یک کانال ارتباطی مستقیم را برای گفتگو درباره همه مسائل با جمهوری اسلامی بگشاید. ارتش آمریکا در عراق 7 نفر را به ظن عضویت در گروهی که سلاح و بمب‌های کنار جاده‌ای را از ایران به عراق قاچاق می‌کردند دستگیر کرده است. در بیانیه ارتش آمریکا در این زمینه همچنین گفته شده است که این گروه شورشیان را برای آموزش از عراق به ایران می‌فرستاد. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی موظف شده است آنچه را که سوء استفاده احتمالی و اعمال غیر اخلاقی از طریق ارسال پیام‌های تلفن همراه یا MMS خوانده شده فیلتر کند. به گزارش خبرگزاری فارس، این تصمیم به تایید وزیر ارتباطات، وزیر ارشاد و رئیس سازمان صدا و سیما رسیده است. مشترکان تلفن‌های همراه می‌توانند از طریق سیستم‌های مولتی‌مدیا مسیجینگ سرویس نه تنها متن بلکه عکس و موسیقی را نیز به سایر مشترکین ارسال کرده و یا به نشانی اینترنتی آنها ایمیل کنند. آفتابخان شیرپا، وزیر کشور پاکستان، بر اثر یک سوءقصد انتحاری زخمی شده است. در این سوءقصد که در شهر 400 در شمال غربی آن کشور رخ داد، دست کم 12 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. حال 10 تن از زخمی ها وخیم گزارش شده است. از شدت جراحات وارده بر وزیر کشور پاکستان تا این ساعت گزارش بیشتری نرسیده است. پیش از این خبرگزاری آلمان از وقوع انفجار در فرودگاه پیشاور در استان شمال غربی پاکستان خبر داده بود. به گفته مسئولان پلیس محلی، انفجار فرودگاه پیشاور تلفاتی نداشته است. وزارت امور خارجه فرانسه تایید کرد که یک زن امدادگر فرانسوی که در اسارت طالبان بود آزاد و به کابل منتقل شده است. طالبان امروز صبح گفته بودند که یک زن امدادگر فرانسوی را آزاد کردند و مهلت خود را برای مذاکره با دولت افغانستان برای آزادی یک مرد فرانسوی و 3 افغان به گروگان گرفته شده یک هفته دیگر تمدید می کنند.
با تشکر از آرمان مصطفی که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهد. بحث بر سر استقرار سپر دفاع ضد موشکی در جمهوری های چک و لهستان ادامه دارد. روسیه هنوز قانع نشده. طالبان میگوید یک زن فرانسوی را که 3 هفته پیش به گروگان گرفته بود امروز آزاد کرده است. چین اعلام کرد به پیمان خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی خوشبین است. نگاهی به تحسن اعضای شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در مقابل کلاس رئیس این دانشگاه در گفتگو با یکی از اعضای این انجمن. انتقاد گسترده از گفته‌های سخنگوی دولت مبنی بر وابستگی جنبش‌های صنفی معلمان، کارگران و دانشجویان به خارج از ایران. برنامه هفتگی دیدگاه ها و گزارش ورزشی. با ما بمانید. سپر دفاع ضد موشکی در جمهوری‌های چک و لهستان همچنان از موضوعات مورد بحث میان عالی رتبه‌ترین مقام‌های ایالات متحده، روسیه و دو کشور چک و لهستان است. هفته گذشته وزیر دفاع آمریکا برای مذاکره به روسیه و لهستان سفر کرده بود و دیروز رئیس جمهوری چک در این مورد با مقام‌های روس گفتگو کرد. به گفته ایالات متحده، این سیستم دفاعی ضد موشکی برای جلوگیری از حملات احتمالی از سوی کشورهایی مانند ایران یا کره شمالی طراحی شده است. جزئیات بیشتر را از توماج تاه باز می‌شنویم.
سپر دفاع ضد موشکی که بناست توسط ایالات متحده در چک و لهستان مستقر شود، همچنان موضوع گفتگوهای مقام‌های این سه کشور و از سوی دیگر روسیه است. آخرین این گفتگوها روز گذشته میان رؤسای جمهور چک و روسیه صورت گرفت. روسیه به شدت مخالف برپا شدن این سیستم دفاعی در نزدیکی مرزهای خود است. مسکو میگوید سپر دفاع ضد موشکی در ادامه سیاست‌های جنگ سرد و نوعی هشدار به روسیه است. واشنگتن میگوید این سپر دفاعی تنها برای جلوگیری از حمله‌های احتمالی موشکی از خاورمیانه یا آسیای جنوب شرقی است. اشاره مقام‌های آمریکایی بیش از هر چیز دو کشور ایران و کره شمالی اند. سپر دفاع ضد موشکی موضوع گفتگوهای دیروز میان واسلاو کلاوس و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهور چک و روسیه بود. ولادیمیر پوتین در کنفرانس خبری مشترکی با رئیس جمهور چک در مسکو پس از دیدار خود چنین گفت:
ما вообще не видим никаких аргументов для размещения سیستم
ما هیچ نیازی برای ایجاد این سیستم دفاعی در اروپا نمی‌بینیم. برد موشک‌هایی که می‌توانند اروپا را هدف قرار دهند باید بین 5 تا 8 هزار کیلومتر باشد. ایران که بناست این سفر در مواجهه با تهدیدهای شکل بگیرد، چون موشک‌هایی در اختیار ندارد و حتی تصمیم ندارد تا در آینده نزدیک به چنین موشک‌هایی دست یابد. و اینکه سپر دفاع موشکی قرار است در برابر حمله تروریست‌ها برپا شود هم حرف خنده‌داری است.
گفتگوهای رؤسای جمهور روسیه و چک در مورد سپر دفاع ضد موشکی عملاً با شکست مواجه شده است. واسلاو کلاوس رئیس جمهور چک در همین کنفرانس خبری گفت:
همانطور که از پاسخهای آقای پوتین متوجه شده اید، گفتگوها با طرف روسی در مورد برپایی رادارهای سپر دفاع ضد موشکی در جمهوری چک با موفقیت همراه نبود.
هفته گذشته برای مذاکره پیرامون این سپر ضد موشکی بحث برانگیز، رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده به روسیه سفر کرد. مقام‌های ایالات متحده میگویند حتی حاضرند به کارشناس‌های روس اجازه دهند از تأسیسات این سیستم دفاعی دیدن کنند. آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه روز 23 آوریل در دیدار با وزیر دفاع آمریکا مستقیما به نگرانی‌های روسیه اشاره کرد.
برای ما بسیار مهم است تا با ایالات متحده در مورد برنامه این کشور برای کارگزاری موشک‌های بالستیک میانقاره‌ای که کلاهک هسته‌ای هم نمی‌کنند گفتگو کنیم. ما در مورد این مسئله نگرانی‌هایی داریم، چرا که این موشک‌ها اگر مورد استفاده قرار گیرند، گذرگاه آنها جایی بسیار نزدیک به مرز روسیه خواهد بود.
علاوه بر روسیه که با برپایی سپر دفاع ضد موشکی در چک و لهستان مخالف است، برپایی آخرین نظرسنجی ها اکثریت مردم هر دو کشور چک و لهستان نیز با برپایی این سپر ضد موشکی مخالفند.
تو ماجه تاه باز گزارش میداد. مجله شامگاهی رادیو فردا را پی میگیریم. طالبان در افغانستان اعلام کرد یک زن فرانسوی را که 3 هفته پیش به گروگان گرفته بود امروز شنبه آزاد کرده است. پیش از این شبه نظامیان طالبان از دولت افغانستان خواسته بودند که در ازای آزادی گروگان‌ها که 5 نفر هستند، 4 تن از اعضای این گروه را که همکنون در زندان به سر میبرند آزاد کند. این گروه روز شنبه را به عنوان مهلت نهایی این معامله تعیین کرده بود و اعلام کرده بود که در صورت آزاد نشدن 4 زندانی طالبان، 2 گروگان فرانسوی و 3 گروگان افغان خود را به قتل خواهد رساند. جزئیات بیشتر را از کیوان حسینی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوسف احمدی سخنگوی طالبان به این خبرگزاری گفته است امروز شنبه در ساعت 11:05 زن فرانسوی گروگان در بخش میوند از ایالت قندهار آزاد شد. هنوز مقام‌های رسمی دولت افغانستان خبر آزادی این گروگان را تایید نکردند. سفارت فرانسه در کابل نیز اعلام کرده است که منتظر تایید رسمی این خبر است. در روز 3 آوریل 2 فرانسوی و 3 افغان که برای سازمان غیردولتی دنیایی برای فرزندان ما کار می‌کردند در استان جنوبی نیمروز ربوده شدند. گروه طالبان در حال این 5 تن را به گروگان گرفت که 2 هفته پیش از این واقعه یک خبرنگار ایتالیایی را در ازای آزادی چند تن از اعضای طالبان آزاد کرده بود و راننده و مترجم وی را گردن زده بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی طالبان گزارش داده است که این گروه مهلت خود را برای آزادی مرد فرانسوی و 3 افغان دیگر که هنوز در اسارت آنها هستند 1 هفته دیگر افزایش داده است. یوسف احمدی همچنین گفته است که زن فرانسوی آزاد شده حامل پیغامی برای دولت فرانسه است. به گفته او در این پیغام از فرانسه خواسته شده که نیروی نظامی خود را از افغانستان خارج کند. همچنین شخصی به نام ذبیح الله مجاهد به عنوان یکی دیگر از سخنگویان طالبان گفته است مهلت برای معامله گروگان‌ها در ازای آزادی زندانی‌های طالبان به دلیل آنکه فرانسوی‌ها درگیر برگزاری انتخابات بودند افزایش پیدا کرده است. او گفته است که خواسته‌های طالبان از دولت مردان فرانسه در نامه‌ای ذکر شده که هم‌اکنون در دست زن آزاد شده فرانسوی قرار دارد. طالبان روز 20 آوریل اعلام کرد که در ازای آزادی 2 گروگان فرانسوی خواهان خروج 1000 سرباز فرانسوی ناتو از افغانستان و آزادی زندانی‌های مشخصی است. موضوع به گروگان گرفته شدن 2 فرانسوی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری این کشور توجه بسیار زیادی در میان فرانسویان جلب کرده و بخش عمده‌ای از رسانه‌های فرانسوی خبرهای مربوط به این 2 نفر را با جدیت دنبال می‌کنند. فلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه در پی این گروگانگیری گفت این کشور طرحی برای نگاه داشتن سربازان خود به مدت طولانی در خاک افغانستان ندارد. بخش عمده سربازان فرانسوی در کابل مستقر هستند که از دایره خشونت‌های شورشیان در افغانستان دور است. همچنین 3 هواپیمای جنگی فرانسوی که در افغانستان عملیات انجام می‌دهند در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مستقر هستند. این کشور همچنین سال گذشته گروه 200 نفری نیروی ویژه خود را از افغانستان خارج کرد.
طالبان اعلام کرد یک گروگان زن فرانسوی را امروز آزاد کرده است. گزارش کیوان حسینی را می شنیدیم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
امروز شنبه اعضای شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقابل کلاس دکتر علیرضا رهایی رئیس این دانشگاه تحصن کردند. دانشجویان معترض خواستار رسیدگی رئیس دانشگاه به خواسته هایشان شدند که از جمله این خواسته ها رسیدگی به وضعیت بابک زمانیان از دانشجویان امیرکبیر است که به تازگی دستگیر و به زندان اوین منتقل شده است. نریمان مصطفی عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر در گفتگو با رادیو فردا از تحصن امروز میگوید.
امروز تحصنی که برگزار شد توسط اعضای شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان بود، منتخب دانشجویان، که اینها در اعتراض به 3 چیز، یعنی یکی اخلال در برگزاری انتخابات انجمن اسلامی و عدم پاسخگویی دکتر رهایی نسبت به مسائل موجود و ممنوع ورود کردن دانشجویان و بازداشت کردن آقای بابک زمانیان دست به تحصن زدند و اعلام کردند که فردا هم یک اعتصاب سلف سرویس خواهیم داشت، یعنی به این صورت که دانشجویان در حمایت از این تحصن امروز در بیرون سلف دانشگاه غذا خواهند خورد.
نریمان مصطفی میگوید رئیس دانشگاه امیرکبیر به دانشجویان معترض قول داده است امشب با آنان دیدار کند.
امروز در راسته این که بچه‌ها می‌خواستن که اعتراض خودشون رو به رئیس دانشگاه نشون بدن و اونو دعوت بکنن به مذاکره، رفتن به در کلاس ایشون که ایشون هم خب خوشبختانه فعلا به بچه‌ها قول دادن که ساعت 7:30 امشب با دانشجویان مذاکره بکنن و بشینن پای یک میز و ببینن که حرف نهایی دانشجویان چیه.
یکی از موارد اعتراض دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بازداشت بابک زمانیان مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی این دانشگاه است. ایمان مصطفی میگوید دانشجویان دانشگاه امیرکبیر معتقدند مسئولین دانشگاه خود با نهادهای امنیتی برای دستگیری بابک زمانیان همکاری کردند.
بابک زمانیان بازداشت شده و بچه‌ها معتقدند که این پرونده سازی از سمت خود دانشگاه برای ایشون انجام شده و دانشگاه پشت به اصطلاح روند بازداشت ایشون دست داشته و این اولین بار هست که در یک دانشگاهی به اصطلاح وقتی که یک بازداشت صورت میگیره نه تنها مسئولین دانشگاه اقدام نمیکنند برای لغو بازداشت، میان و خودشون هم کمک میکنند و حتی معتقدند که ممکنه که حراست دانشگاه همکاری کرده باشه با نهادهای امنیتی برای دستگیری آقای بابک زمانیان.
از نریمان مصطفی درباره نحوه دستگیری بابک زمانیان میپرسم.
آقای بابک زمانیان در نزدیکی خوابگاه ایشون یک مجتمع قضایی وجود داره، مال قوه قضاییه هستش. یک تجمعی بوده اونجا گویا که افراد مال باخته که اعتراض داشتن مثل که به یک پرونده قضایی اونجا تجمع کرده بودن. آقای زمانیان هم از اونجا عبور می‌کرده و میره که بپرسه که قضیه چی هست. یه عده نیروهای لباس شخصی بودن توی جمعیت و ایشون بازداشت میشه و به کلانتری برده میشه. بعد از اونجا که با ایشون آشنا آشنایی قبلی داشتن افرادی که اونجا بودن و بالاخره آقای بابک زمانیان نقش بسیار زیادی در مصاحبه‌های خارجی ما و پیام رسانی قضیه 20 آذر و حضور آقای احمدی نژاد تو پلی‌تکنیک داشت، یای زمانیان رو شناسایی می‌کنن و روز چهارشنبه به اجتماع ابین منتقلش می‌کنن.
نریمان مصطفی میگوید هنوز اطلاعی از وضعیت بابک زمانیان در دست نیست. در همین حال تعدادی از فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر از سوی مقامات خوابگاه‌های این دانشگاه مورد کنترل قرار گرفتند و حتی برخی از آنها از جمله علی عزیزی نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک از ورود به دانشگاه منع شدند. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. ساعت 18:45 مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی دیگر درباره ایران پی می‌گیریم. گفته های سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد که مطالبات صنفی معلمان، کارگران و دانشجویان را متصل به خارج از ایران خوانده بود، انتقادهای گسترده‌ای را به همراه داشته است. این انتقادها حتی در میان طرفداران رئیس جمهوری نیز دیده شده است. بهروز کارونی در این باره با سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران گفتگو کرده است.
اشاره سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد در مورد متصل بودن مطالبات صنفی معلمان، کارگران و دانشجویان به خارجیان موج انتقاد را نه فقط در میان منتقدان دولت بلکه حتی در میان حامیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته است و آنان با نامیدن سخنان غلام حسین الهام به عناوینی چون ادعا و اظهارات بیمایه آنها را مورد انتقاد قرار دادند. سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران اعتقاد دارد که طرح اتهام وابستگی جنبش‌های صنفی معلمان، کارگران و دانشجویان و حتی مبارزه با آنچه که مقام‌های جمهوری اسلامی بدحجابی می‌خوانند ریشه در شکست سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد دارد.
تمام طرح‌هایی که در دو سال گذشته آقای احمدی نژاد در رابطه با عدالت اجتماعی مطرح کرده بودند شکست خورده. همین دو سه روز پیش اعلام شد که سود سهام عدالت چیزی نزدیک 3,200 تومانه. این یعنی که تقسیم این سهام در بین مردم فقیر و زحمتکش ایران هیچ تأثیری در زندگی اونها نداره. دیگر طرح‌های ایشون هم به همین شکل با شکست مواجه شده. فقر در ایران بسیار گسترده است. شما در نظر بگیرید یک کارگر زیر 150,000 تومان حقوق میگیره، با این کار آیا کرایه خونه بده، طول بیمه، دکتر، دوا، غذا و حداقل مایحتاج زندگی رو بده؟ حقوق بخش بزرگی از معلمین ما زیر 250,000 تومانه.
آقای طاهری در ادامه طرح مسئله حجاب و همچنین وابسته معرفی کردن فعالان حقوق معلمان، کارگران و دانشجویان را اقدامی برای انحراف افکار عمومی از شکست سیاست‌های محمود احمدی نژاد ارزیابی می‌کند.
من این کار نمی‌کنم که در هر کشوری ممکنه افراد معین جاسوسی پیدا بشوند که در رابطه با خارج از کشور باشند، ولی وقتی که شما این طیف گسترده از مردم رو جاسوس اعلام می‌کنید یعنی چه؟ یعنی زیر سوال بردن خود حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. چگونه میشه گفت این همه مردم، کارگران، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، زنانسی همه رو وابسته به خارج از کشور داده؟ از طرف دیگه شما ببینید در مورد حجاب چه داستان عجیب و غریبی شروع شده. بخش بزرگ از نیروهای امنیتی و پلیس کشور صرف این کار شد. چرا این نیروها به جای اینکه صرف این کارها بشه صرف سازندگی و صرف امنیت کشور میشه؟
سیامک طاهری در پاسخ به این پرسش که آیا برچسب زدن به جنبش‌های صنفی در ایران می‌تواند آنها را ساکت کند، بر این اعتقاد است که چنین نخواهد شد و با اشاره به وزارت آموزش و پرورش که در سال‌های پس از انقلاب شاهد تصفیه‌های گسترده‌ای بود می‌افزاید اکثر معلمانی که اکنون جزء فعالان حقوق معلمان هستند پس از انقلاب در این وزارتخانه شاغل شدند.
واقعیت زندگی خیلی قوی تر از اونه که بشه با این برچسب‌ها جلوش گرفت. این برچسب‌ها اونقدر زدی شده و اونقدر تکرار شده که هیچ نتیجه‌ای در کار نداره. ممکنه با شدت گرفتن اقدامات امنیتی، دستگیری‌ها، زندان کردن‌ها تا حدودی جلو این کار گرفته بشه، ولی به هیچ وجه به طور کلی نمیشه جلو این کار رو گرفت. این مسئله مرگ و زندگی برای مردم.
به گفته این روزنامه‌نگار به کسی که به خانه می‌رود و حتی قلم و کتاب و غذایی را برای فرزند گرسنه‌اش ندارد نمیتوان گفت که ساکت شود و او را ترساند تا حق خود را نخواهد. سیامک طاهری میگوید در ایران صحبت از ترس گذشته است و ترس برای مردم معنایی ندارد.
گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدیم با سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، درباره انتقاد گسترده از گفته‌های سخنگوی دولت مبنی بر وابستگی جنبش‌های صنفی معلمان، کارگران و دانشجویان به خارج از ایران. ساعت 18:49 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نماینده ویژه چین در مناقشه اتمی کره شمالی امروز شنبه گفت کشورش به پیمان خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی خوشبین است. وی که برای گفتگو با مقامات ژاپنی در توکیو به سر می‌برد، اظهار داشت دولت نیمه خودگردان ماکائو در صدد است به زودی راهی برای انتقال سرمایه‌های کره شمالی به پیونگ‌یانگ ارائه کند. جزئیات بیشتر را از حسن فرامرز، گزارشگر رادیو فردا در پکن می‌شنویم.
وو داوی، نماینده ارشد دولت چین در گفتگوهای ششجانبه بحران اتمی کره شمالی که برای دیدار و گفتگو با دولت مردان ژاپنی به توکیو سفر کرده است، روز شنبه 28 آوریل اظهار داشت پکن به حل مسالمت‌آمیز مسئله اتمی کره شمالی در چارچوب پیمان هسته‌ای این کشور خوشبین است. آقای وو با اشاره به این مطلب که خبرهای خوشی به زودی اعلام خواهد شد گفت دولت نیمه خودگردان ماکائو در جستجوی راهی است تا دارایی‌های کره شمالی را به پیونگ‌یانگ منتقل کند. نماینده ارشد دولت چین همچنین از تماس‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کره شمالی خبر داد و اضافه کرد کره شمالی به آژانس اعلام کرده است در صورتی به بازرسان اجازه می‌دهد وارد کره شمالی شوند که سرمایه‌های این کشور به طور کامل آزاد شده باشد. وی گفت پیمان خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی تصریح می‌کند که این کشور باید تمامی سلاح‌های کشتار جمعی خود را از بین ببرد. بنا به اظهارات آقای وو، این پیمان همچنین برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم کره شمالی را در بر می‌گیرد. چین بزرگترین حامی و همپیمان کره شمالی محسوب می‌شود که نقش مهمی را در مذاکرات ششجانبه هسته‌ای این کشور ایفا کرده است. در نتیجه گفتگوهای شش جانبه، کره شمالی در 13 فوریه سال جاری میلادی پذیرفت در قبال دریافت انرژی برنامه‌های اتمی خود را در عرض 60 روز متوقف کرده و به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دهد از تأسیسات هسته‌ای این کشور دیدن کنند. این مهلت 60 روزه در 14 آوریل جاری به پایان رسید بی آنکه اجرا شود. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی فرهنگی پی میگیریم. مستیسلاو روستروپوویچ، یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های موسیقی کلاسیک جهان و نوازنده زبردست ویولونسل، در سن 80 سالگی در مسکو درگذشت. تو موج تاهباز نگاهی دارد به زندگی و مرگ این چهره سرشناس.
مستیسلاو روستروپوویچ، سرشناس‌ترین نوازنده ویولونسل روس، در سن 80 سالگی در مسکو درگذشت. روستروپوویچ پس از آن که در ماه مارس پا به 80 سالگی گذاشت، به دلیل کهولت سن و بیماری در بیمارستان بستری شد. اما این بار برای آخرین بار. این نوازنده زبردست روس یکی از مهمترین نوازندگان و چهره‌های موسیقی در سده 20 به شمار می‌رود. در جشن تولد 80 سالگی وی 500 تن از هنرمندان سرشناس سراسر جهان حضور داشتند. مستیسلاو روستروپوویچ در جوانی با موسیقیدانان بسیار معروفی همچون بنجامین بریتن انگلیسی و دیمیتری شوستاکوویچ روس رابطه نزدیکی داشت و آنها قطعاتی را برای شخص وی تنظیم کردند. روستروپوویچ در اتحاد جماهیر شوروی مورد خشم و بیمهری حکومت کمونیستی قرار گرفت. وی و همسرش در خانه خود به مدت 4 سال به الکساندر سولجنیتسین، نویسنده روس، از چهره‌های ضد استالینی این کشور و برنده نوبل ادبیات سال 1970 پناه دادند. در سال 1974 روستروپوویچ شوروی را ترک کرد. اندکی پس از آن حکومت کمونیستی تابعیت روسیه این نوازنده سرشناس را از او گرفت. وی به یکی از مخالفان سرسخت اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد و سالیان سال به انتقاد از نقض حقوق بشر در سرزمین مادری خود پرداخت. پس از به روی کار آمدن میخائیل گورباچوف، مستیسلاو روستروپوویچ به مسکو بازگشت و در همین شهر نیز روز گذشته زندگی را بدرود گفت. آنچه می شنوید بخشی از سویت شماره 1 ویولونسل از یوهان سپاستیان باخ و اجرای مستیسلاو راستروپوویچ است.
گزارش توماج تاهباز را می شنیدیم. ادامه گزارش ها را از رادیو فردا تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
نگاه
تازه.
سلام، سیروان خسروی هستم. شب این هفته با برنامه نگاه تازه همراه باشید.
با نگاهی نیمه شوخی نیمه جدی شما را به دنیای جوانان ایران می برد. هر شنبه در مجله ساعت 9 شب و هر دو شنبه در مجله ساعت 7 شب به وقت تهران. نگاه تازه. امشب ساعت 9 شب می توانید برنامه نگاه تازه را از رادیو فردا گوش کنید. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا می رسد. تیم منچستر یونایتد ساعتی پیش تیم اورتون را شکست داد. فریدبرز غریب نگاهی دارد به این خبر و چند خبر ورزشی دیگر.
دنیای ورزش.
با پیروزی تیم منچستر یونایتد و توقف چلسی، تیم منچستر یونایتد یک گام دیگر به قهرمانی در لیگ برتر فوتبال انگلیس نزدیکتر شد. عصر امروز و در آغاز هفته 36ام لیگ برتر جزیره، ساعتی پیش تیم منچستر یونایتد در زمین اختصاصی اورتون گودیسون پارک، در حالی که تا دقیقه 61 با دو گل از حریفش عقب بود، موفق شد در 29 دقیقه پایانی با برانداختن توپخانه خط آتش خود 4 بار تور دروازه اورتون را به لرزه در بیاورد و با حساب 4-2 با پیروزی زمین را ترک کند. در دیدار دیگر که به طور همزمان در استامفورد بریج لندن انجام شد، تیم چلسی در مقابل میهمانش بولتون که آندرانیک تیموریان بازیکن ایرانیش را به همراه داشت، با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. با این دو نتیجه به دست آمده، قرمزپوشان منچستری با 85 امتیاز با خیالی آسوده در صدر جدول ایستادند و آبی پوشان چلسی با 80 امتیاز در مکان دوم قرار گرفتند. امشب همچنین در اسپانیا، ایتالیا و آلمان هم رقابت‌های باشگاهی پیگیری می‌شود. در اسپانیا و از هفته 32 رقابت‌های لالیگا امشب دو دیدار در برنامه است که تیانها اتلتیکو مادرید با رئال بتیس و والنسیا با رکرتیوو به مسافه یکدیگر خواهند رفت. اما سه دیدار داغ و سرنوشت‌ساز روز یکشنبه انجام می‌شود که تیانها سه تیم بارسلونا، سویل و رئال مادرید، سه تیمی که شانه به شانه هم در صدر جدول رقابت سختی برای قهرمانی دارند، به ترتیب در مقابل لوانته، اسپانیول و اتلتیکو بیلبائو به میدان خواهند رفت. در ایتالیا هفته گذشته تیم اینتر میلان با به دست آوردن قهرمانی زود هنگام خیال تیم‌های دیگر را راحت کرد، اما جدال برای به دست آوردن رده‌های دوم تا چهارم جدول برای چنگ انداختن به سهمیه رقابت‌های جام باشگاه‌ها و جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا همچنان ادامه دارد. امشب و در آغاز هفته 34 سری آ دو بازی در برنامه است که طی آنها آس میلان میهمان تورینوست و فیورنتینا از کیو و ورونا پذیرایی خواهد کرد. سایر دیدارهای هفته 34 عصر یکشنبه برگزار می شود که در گل بازی‌های فردا دو تیم همشهری آسروم و لاتسیو در داربی پایتخت ایتالیا رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. و در آلمان ادامه هفته 34 بوندسلیگا از ساعتی پیش آغاز شده که طی دو دیدار حساس بایر مونیخ تیم علی کریمی در ورزشگاه آلیانز آرنا میهماندار هامبورگ تیم مهدی مهدوی کیاس و هانوفر تیم وحید هاشمیان به میهمانی تیم ماینز رفته است. و در ایران فدراسیون فوتبال این کشور ننت نیکولیچ سرمربی سابق تیم فولاد خوزستان را به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان ایران انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، کمیته جوانان فدراسیون فوتبال این کشور از چند هفته گذشته گزینه‌های مختلفی را برای سرمربیگری تیم ملی جوانان در نظر گرفته بود که پس از بررسی‌های لازم از بین 6 نامزد نهایی ننات نیکولیچ را به این سمت انتخاب کرد. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان بخش نخست مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم. پیش از پرداختن به خبرها و گزارش های دیگر این مجله، یادآوری می کنم با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 20420221-1341 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. تکرار می کنم 20420221-1341. همچنین می توانید برای آگاهی از طول موج پخش برنامه های ما و شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق اینترنت به آدرس وبسایت ما www.radiofarda.com مراجعه کنید.
رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دوم این مجله هستید. پیش از پرداختن به بقیه گزارش های رادیو فردا، تازه ترین خبرها تا این ساعت را از آرمان مصطفی می شنویم.
با درود به شنوندگانی که در این ساعت به ما می پیوندند. مقامات ارتش پاکستان می گویند 3 مظنون به ارتباط با شبکه القاعده در حالی که در خانه‌ای در منطقه قبیله نشین وزیرستان شمالی مشغول ساختن بمب بودند، بر اثر انفجار آن کشته شدند. مقامات پاکستانی ملیت کشته شدگان را اعلام نکردند. ساکنان و مقامات امنیتی محلی گفتند انفجار نتیجه اصابت موشک بوده و در این رویداد 4 نفر کشته شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد که سربازان آن کشور به روی 4 تن از اعضای شاخه نظامی حماس که در حال کارگذاشتن مواد منفجره در نزدیکی یک دیوار مرزی بودند شلیک کردند که در نتیجه آن 3 تن از آنها کشته و نفر 4 زخمی شده است. سخنگوی حماس با تایید این خبر گفت که این 4 نفر در حال انجام مأموریت جهادی بودند. به دنبال صدور بیانیه ارتش ترکیه درباره روند انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور، اتحادیه اروپا امروز سران ارتش ترکیه را از مداخله در امور سیاسی برحذر داشت. مسئول امور پذیرش اعضای جدید در اتحادیه اروپا، اولی رن، گفت احترام به دموکراسی شرط اصلی پذیرش عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است. ستاد ارتش ترکیه ساعتی پس از آنکه عبدالله گل نامزد حزب عدالت و توسعه برای ریاست جمهوری نتوانست در دور اول رأی‌گیری حد نصاب لازم را به دست آورد، در بیانیه اعلام کرد که ارتش با نگرانی مراقب اوضاع است و از نظام سکولار و جدایی دین از دولت دفاع خواهد کرد. وزارت کشور عربستان سعودی روز جمعه دیروز اعلام کرد که 172 نفر مظنون به فعالیت برای تربیت خلبان به منظور حمله به مقامات دولتی، تأسیسات نفتی و مناطق نظامی دستگیر شدند. شماری از دستگیر شدگان خارجی هستند و گفته می شود تعدادی از هدفهای حمله نیز بیرون از عربستان بود است. وزارت کشور عربستان همچنین گفته است ستیزه جویان قصد داشتند به زندان عربستان هم حمله کنند و زندانیان را آزاد سازند. مقامات عربستان سعودی گفتند دستگیر شدگان به مرحله کاملا پیشرفته ای از طرح خود رسیده بودند و تنها منتظر دستور شروع عملیات بودند.
با تشکر از آرمان مصطفی که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. اما میپردازیم به ادامه گزارش ها از رادیو فردا. خاویر سولانا مسئول سیاست گذاری خارجی اتحادیه اروپا شب گذشته از آمریکا خواست که برای گفتگو در تمامی زمینه ها با جمهوری اسلامی کانالی ارتباطی ایجاد کند، اما آمریکا شرط اصلی هر گونه گفتگوی مستقیم واشنگتن و تهران را توقف فعالیت های حساس هسته‌ای در ایران میداند. امیر مصدق کاتوزیان در برنامه امروز دیدگاه ها به این موضوع پرداخته است که با هم میشنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
در پی پایان یافتن تازه ترین دور مذاکرات میان علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و خاویر سولانا مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه در آنکارا، آقای لاریجانی میگوید دو طرف به رسیدن به دیدگاهی مشترک درباره حل مسئله هسته‌ای ایران نزدیکتر شدند. همزمان آقای سولانا از تلاش اتحادیه اروپا و ایران برای پیشرفت در حل مسئله سخن به میان آورد و ضمن خوب توصیف کردن نتیجه مذاکرات گفت نمیتوان از این مذاکرات انتظار معجزه داشت. قرار است این دو مقام دو هفته دیگر مذاکرات را ادامه دهند. گفته میشود در مذاکرات این دور دو طرف به بررسی اختلاف نظر موجود درباره غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران نشستند که جمهوری اسلامی ایران بر روی حفظ آن پافشاری میکند و شورای امنیت سازمان ملل خواستار تعلیق آن است. برخی از ناظران میگویند حل این اختلاف نظر بدون تعدیل دستکم یکی از طرفین در مواضع خود مشکل است و برخی دیگر برانند که علی‌رغم مشکلات نوعی مصالحه امکان پذیر است. مذاکرات آقایان سولانا و لاریجانی برای آغاز ایجاد زمینه حل مسئله هسته‌ای ایران به چه نتیجه ملموسی رسیده است؟ در برنامه این هفته دیدگاه‌ها رضا تقی‌زاده، پیروز مجتهدزاده و داوود هرمیداس باوند، سه استاد دانشگاه و کارشناس مناسبات خارجی ایران به بررسی این پرسش نشستند. آقای باوند، برخی ناظران میگن لحن جمهوری اسلامی ایران و لحن آقای لاریجانی نرمتر شده بود در این دیدار با آقای سولانا از اتحادیه اروپا و بعضی دیگر به ملایمتر شدن لحن غرب اشاره میکنند در برابر ایران.
تهران معتقده که به نوعی چرخه سوخت هستگی دست پیدا کرده و استفاده صنعتی و بران است که شرایط جدیدی به وجود اومده که بر اساس جو و شرایط جدید مذاکرات باید پیگیری بشه و انتظارم این است که طرف مقابل هم این وضع موجود رو به رسمیت بشناسه و در نتیجه مذاکرات به فرایند مرجع طرفین منتهی بشه. به دیگر سخن تا این درجه پیشرفت و پذیرا بشوند و بر این اساس مذاکرات انجام بگیره که دستاورد قابل قبولی برای طرفین داشته باشه.
آقایان لاریجانی و سولانا حالا محتاطانه از زمینه‌هایی برای نزدیک شدن نقطه نظرات ایران و اتحادیه اروپا کم و بیش هر دو سخن به میان آوردن. آیا چنان که یک مقام جمهوری اسلامی ایران گفته میشه توقف غنی‌سازی از نو تعریف بشه طوری که دو طرف رو راضی بکنه آقای مجتهدزاده؟
قبل از اینکه من این مطلب رو بخوام جواب بدم باید اشاره بکنم که برخی از ناظران صحبت از ملایم شدن لحن ایران میکنن و برخی دیگر از ناظران صحبت از ملایم شدن لحن اروپا و امریکا به میان میآورن، چنان که ایالات متحده امریکا در جبهه دیگر سعی میکند که در کنفرانس های منطقه‌ای با ایران روبرو بشود و با ایران مذاکره بکند و اصل مذاکره کردن برای حل مشکلات رو پذیرفته است. اما اینکه در آینده اگر بخوایم ما تعریف جدیدی رو ارائه بکنیم برای تنی کردن اورانیوم و غیره، من گمان میکنم که باید مقداری صبر بکنیم و ببینیم که مسئله اصلی که چه گونه از طرف دو طرف برخورد میشه با مسئله اصلی. و مسئله اصلی هم مسئله پیش‌شرط است. اینی که شما باید در مذاکره پیش‌شرط رو رعایت بکنه و اون هم توقف غنی‌سازی هست، حالا یا برای همیشه یا کوتاه مدت، که بتوانید مذاکره بکنید. این تاریخ ما دیدیم آقای احمدی‌نژاد با پافشاری تمام گفته به هیچ وجه چنین چیزی رو نمیپذیرم. حتی در آخرین دوره‌ای که لاریجانی و سولانا با هم صحبت از این شد که شاید بشود راه حلی برای اون مسئله هم پیدا کرد، مثلا فرض فرمایید که دوره تشریفاتی غیر اجرایی را ما در نظر بگیریم. آقای احمدی‌نژاد خودش این رو لو داد و خودش گفت که من چه کار نمی کنم. ما باید ببینیم که در درجه اول با این نکته اصلی چگونه برخورد می شود.
آقای تغییرزاده، این گفته های آقای مجتهدزاده رو شنیدید درباره مختصات کنونی مذاکره و همچنین صحبت های آقای باوند رو قبل از اون. اون چیزی که از گفته هایی که آقای لاریجانی بر زبون آوردن برمیاد چه چیزی رو نشون میده که در مقام مقایسه با قبل جمهوری اسلامی ایران الان چی رو در اولویت قرار داده برای حل مسئله هسته‌ای ایران؟
به اعتقاد من ایران همچنان معتقد به ادامه برنامه های هسته‌ایش هست، همچنان اصرار میکنه که اروپا با شروط اون روی موافق نشون بده. هیچ کدوم از دو طرف از دید من سخنهاشون حمله بر گذشتن از نقطه نظرهاشون نیست. سولانا قبل از مذاکره اصرار میکنه که انتظار معجزه از این مذاکرات نداشته باشید. آقای لاریجانی هم اظهار میکنن که اروپا بهتر است که از رقص دیپلماتیک دست برداره یا به تعبیری فارسی خوشرقصی نکنه، و همزمان هم اروپا تحریم های سازمان ملل متحد و سازمان انرژی اتمی و شورای امنیت قطعنامه های 1737 علیه ایران رو تصویب میکنه و اصرار داره که اجرا بشه و ایران هم تعداد بیشتری از سانتریفیوژ هاشو عملیاتی میکنه. هیچ کدوم از دو طرف هیچ حرکتی به سمت طرف دیگه نکردن. این گفتگوها زمان شانس توفیق پیدا میکنه که عملا دو طرف آماده باشن و حاضر باشن برای تعدیل نقطه نظرهاشون و حرکت به سمت طرف دیگه. این حرکت رو من در شرایط فعلی نمیبینم.
آقای باوند، آیا اینو میبینید که در مواضع دو طرف یه آمادگی ایجاد شده باشه برای نزدیک شدن به رسیدن به یه راه حلی؟
در یک مذاکرات دیپلماتیک، اون هم مذاکراتی که برای مدت‌ها در جریان بوده، منطقش عبارت از این است که طرفین تعدیلی در مواضع اولیه خودشون انجام بدن تا به یک تفاهم یا نوعی سازشی منتهی بشه. در پرتو شرایطی که در منطقه و به خصوص در صحنه بین‌المللی به وجود اومده، انتظار این است که بسیاری از گروه‌های سیاسی در ایران این انتظار دارن که جمهوری اسلامی تعدیل نسبی بکنه در موضع اولیه‌اش، و طرف مقابل اتحادیه اروپا هم تا حدودی یک تعدیل نسبی انجام بده. و بنابراین اگر قرار بشه که هر دو طرف رو مواضع اولیه خودشون تأکید بکنن که در همون وضع اولیه باشه، بنابراین مذاکره سازنده که انتظار همگان است اون مقصود مورد نظر منتهی نخواهد شد. من فکر میکنم شرایط تا حدودی برای تعدیلات بسیار بسیار نسبی فراهم شده. به خصوص من بر این باورم که در ایران اکثریت گروه های سیاسی واقعا خواهانم که مسئله به صورت مسالمت آمیز به نحوی حل و فصل بشه.
آقای مشتاق‌زاده، شما چی؟ آیا این گروه های سیاسی تأثیر کلامشون یا نفوذشون اونقدر هست که روی این معادلات مربوط به حل بحران هسته‌ای تأثیر بذارن؟
من با این نظر موافق هستم و فکر میکنم که علاوه بر این که ما در ایران شرایط رو میبینیم که دل بر تغییر بعضی از مواضع هست، ما در طرف مقابل که ایالات متحده امریکا باشد، در حقیقت اتحادیه اروپا خواسته امریکا رو دارد دنبال میکند در این برخوردها. طرف اصلی که ایالات متحده امریکا باشد، به دلیل شرایطی که در عراق پیش آمده است و تنگناهایی که در عراق دچار شده است و به دلیل رفتن به طرف پیدا کردن یک حل منطقه‌ای برای عراق، خودش را ناچار دیده است که با ایران به صورت‌هایی وارد بحث و گفتگو بشود و برخی از مواضع خودش رو تعدیل کرده است. ولی همینطور که همه ما می‌دانیم، وضع به این صورت است که اگر قرار باشد که ما یک مذاکره ای رو در اتمسفر به وجود آمده نگاه بکنیم که به لاینحل باقی مونده است و به این نتیجه برسیم که لاینحل باقی خواهد ماند، ما باید که یه مقدار در دید خودمون تعدیل بکنیم و به این نتیجه برسیم که درست برعکس، مذاکرات در هر موردی تابع وضعیت کلی سیاسی بین دو طرف دو کشور هست. اگر دو طرف یک دو کشور در مواضع کلی خودشون نسبت به همدیگر تعدیلی داشته باشند، قطعا در مذاکرات تأثیر خواهد گذاشت و مذاکره کننده هم تحت تأثیر اون تعدیلی که در کلیت به وجود آمده است اقدام خواهند کرد. مجددا من عرض میکنم، ببینید، مشکل اصلی این هست که ایالات متحده امریکا تا این تاریخ با پافشاری تمام گفته است که پیشرفت باید اجرا بشود، ایران هم تا این تاریخ با پافشاری تمام گفته است که شرط را اجرا نخواهد کرد. ما باید ببینیم که در مواضع کلی دو کشور چه تغییراتی میتواند حاصل بشود.
آقای تغییزاده، در مواضع کلی دو کشور شما میبینید زمینه هایی رو که بهش اشاره کردن آقای مشتاق‌زاده الان و قبل از ایشون آقای باوند که شرایطی ایجاد شده باشه که کل نقطه نظر دو طرف به دلیل واقعیت های سیاسی بین المللی نسبت به همدیگه عوض شده باشه و زمینه ای برای حل کل مشکلات و از جمله این مسئله هسته ای به وجود آمده باشه؟
اون چه به عنوان پیشرفت بهانه انجام یا عدم انجام گفتگوها شده و هست، بهانه است برای پرهیز از یک توضیح اصلی. مشکل عمده بر سر غنی‌سازی اورانیوم و یا داشتن تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران و یا نبودن اونه، اون چه که دو طرف سر اون اصرار میکنن، پافشاری میکنن. ایران این حق رو به عنوان نیاز به تامین سوخت هسته‌ای برای پاسخ گفتن به نیازهای انرژی شنوان میکنه و دنیای خارج، اروپا، امریکا و شورای امنیت اون رو به عنوان نیروی بالقوه امکانی که ممکن است ایران رو به یک قدرت نظامی هسته‌ای تبدیل کنه میبینن و مخالف اون هستن. این مسئله به مردم ایران به صورت حق به قیمتی فروخته شده که پس گرفتن اون آسون نیست. حالا اگر بر سر ادامه غنی‌سازی حتی در حد همین 1300 یا حد اکثر 3000 سانتریفیوژی که ایران هست مصالحه‌ای صورت بگیره، اون وقت ایران عملا خودش رو در موضعی قرار میده که این اتهام دنیای خارج پذیرفته بشه. یعنی اینکه ما واقعا از روز اول به دنبال تامین سوخت هسته‌ای نبودیم، عدم اطمینان به روسیه یا هر تامین کننده دیگه سوخت هسته‌ای بهانه بوده و ما هدفهامون هدفهای کاملا صلح‌آمیز نبوده و حالا حاضریم مثلا در قبال گرفتن ضمانت‌های امنیتی از اون دست بکشیم. ولی ایران به غیر از این برنامه‌اش معرفی کرده و یقینا مصالحه بر سر انجام غنی‌سازی در داخل ایران با همین تعداد محدود سانتریفیوژها قدم بسیار بزرگی است که به علت گران فروختن اون به عنوان یک حق ملی به مردم دست کشیدن از اون فوق‌العاده سخته. از اون طرف اروپا و آمریکا هم یقیناً مستقر به این خواهند بود که ایران از این حق همچنان محروم بمونه. گذشتن از این پل اونقدر دشواره که با گفتن این سخن‌های جنبی کمتر میتونیم امیدوار به انجام اون باشیم، ضمن اینکه مشکلات ایران و آمریکا به خصوص از حد برنامه‌های هسته‌ای بسیار فراتر هست و برنامه‌های هسته‌ای اون رو تقریبا فقط به اوج رسونده، یعنی قدم آخر رو برداشته برای کاملا دور نگه داشتن این دو طرف. اگر ایران بخواد به همه خواسته‌ها و همه انتظارات دنیای خارج تن بده و همراه اونها بشه، ماهیت خودش رو عوض کرده خواهد.
آقای فقیزاده میگن که سخت است برای جمهوری اسلامی در شرایط کنونی به خصوص بعد از این دو سالی که صحبت از انرژی هسته‌ای حق مسلم مردم ایران شده که در این موضع تعدیلی صورت بگیره. آقای باوند، مباحثی که در درون جناح محافظه‌کار درباره تفسیر و سبک سنگین کردن این حق مسلم در کنار حقوق دیگه و شرایط و وضعیت سیاسی و بین المللی دنبال شده از زمان به ریاست جمهوری رسیدن آقای احمدی نژاد تا کنون الان به کجا رسیده؟ از اون چیزی که از گفته های آقای لاریجانی برمی آمد در حاشیه دیداری که با آقای سولانا داشتن.
مسئله ایران درست الان بحث ما راجع به تکنولوژی هسته‌ای، ولی تنها این مسئله نیست، بلکه پیوند داره با مسائل دیگه، مسئله عراق و مسائل دیگری که پیرامون مطرح میشه. بنابراین سیاست دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران یک حرکت کلی است و انگیزه این است که تاثیرگذار باشه رو مسائل دیگه، حالا به صورت حاشیه‌ای. ولذا تاکید رادیکال یا فاندمنتالیست برام بوده است که آمریکا در وضع شرایطی قرار داده که ایران اگر روی مبانی حقوقی خودش ایستادگی بکنه، میتواند در پرتو شرایط جدید به دستاوردهای نائل بشه. ولی من معتقدم در این مورد نه میباید به دستاوردهای محدود در این رابطه مبالغه کرد، نه در ضعف طرف مقابل مبالغه کرد، و بران شد که نهایتاً میتوان به اون مقصود اصلی دسترسی پیدا کرد. بلکه عقل سلیم اقتضا میکنه امکانات و واقعیت‌های نسبی رو در نظر بگیرند و بران شوند از توانایی ها و فرصت هایی که وجود داره. اگر ایران در عراق دارای نفوذی هست، توانایی هست، این رو در جهت حل مسائل و مشکلات استفاده بکنه، نه در جهت مخالف، چون این فرصت ها پایدار نخواهد بود و نمیتوانند در آینده اطمینان داشت که این زمین های مساعدی وجود داره. بنابراین به مجموع کلی روابط ایران و کشورهای غربی به خصوص آمریکا و در نظر گرفتن زمینه‌های این مسائل، اهم از تکنولوژی هسته‌ای، مسئله عراق و مسائل دیگر، من فکر می‌کنم باید بران شویم که اگر ما توانایی‌های نسبی داریم به عنوان زمینه برای حل مسائل و مشکلات استفاده بکنیم. و بر این اساسه که من معتقدم در مورد تکنولوژی هسته‌ای علائمی و قرائنی از لحاظ انگیزه طرفین برای نیل به نوعی تفاهم، البته نمیگم توافق، تفاهم به نظر میرسه و بنابراین باید سعی کرد این رو تقویت کرد تا به یک دستاورد مرجع طرفین منتهی بشه. البته ماهیتا مشکل همونطور که آقای طریزاده اشاره فرمودن، ولی من بران هستم که با توجه به تغییر نسبی شرایط و خواستهای طرفین مقابل، یعنی طرفین دو طرف،
باید بنا شوند در جبر موجود تا اونجایی که امکان داره در جهت حل مسئله استفاده بشه. همونطور که اشاره کردم به خصوص که اکثر گروه های سیاسی ایران واقعا بران هستن که باید تلاش جدی بشه برای نوعی تفاهم. و گفته های آقای رفسنجانی هم که تاکید و تأیید و میانه روی و غیره دارن تا حدودی معید همین نگرشه. نه تنها گروه اصولگراها در مقابل بنیادگراها، بلکه گروه های سیاسی دیگر مثل نهضت آزادی، ملی مذهبی، جبهه ملی و دیگران هم بر این هستن که باید از این شرایط فرصتی که به وجود اومده در حال هر شکلی اگر عنوان بکنیم استفاده بشه برای میل به یک تفاهم قابل قبول برای طرفین.
آقای مجتهدزاده، حد و حدود دامنه این وفاقی که آقای باوند بهش اشاره کردن، تمایل به سمت تفاهم، آیا همه جناح‌های جمهوری اسلامی رو دیگه الان در بر میگیره؟ مثلا اصولگراها رو هم؟
آشنایی زیادی با این وضعیت ندارم. کار من مسائل داخل ایران نیست. من معمولا روابط خارجی رو پیگیری میکنم. هر سال زورتون میکنم. تو من البته چنین استنباطی دارم. یک نوع وفاق هست، ولی فراموش نکنیم که این وفاق برای این است که ما اصل مذاکره کردن رو از بین نبریم، امکان مذاکره کردن رو از بین نبریم و ما بتوانیم که مشکلاتمون رو از طریق مذاکره حل بکنیم. به عبارت دیگر توافقی وجود دارد، تفاهمی که وجود دارد، دست برداشتن از لجبازی و در اصل قضیه که چگونه باید ایالات متحده امریکا کنار آمد و در داخل هیچ فرقی نمی‌کند. اجازه بدید که فراموش نکنیم که مذاکره کنندگان قبلی در دولت قبلی مذاکره در نتیجه پافشاری در وضعیت موجودشان بود که مذاکره به انتها رسید. یعنی مذاکره کنندگان قبلی رسما اعلام کردن که توقف غنی‌سازی خط قرمز ماست و از اون خط قرمز ما عبور نمی‌کنیم. اگرچه آقای احمدی نژاد این مسئله رو با شدت بیشتری پیگیری می‌کنند، ولی به هر حال من گمان نمی‌کنم که در ایران توافقی وجود داشت باشد دال برای اینه که ما پیشرفت را قبول خواهیم کرد و دست از غنی‌سازی خواهیم برداشت. من چنین توافقی در این زمینه نمی‌بینم.
آقای تقی‌زاده، میانجیگری اتحادیه اروپا رو که شاهدش هستیم ادامه داره. این ملاقات آقای سولانا با آقای لاریجانی هم نمادی از اونه. روسیه نقش داشته در اینجا، چین نقش داشته گهگداری و حالا ملاقات آقای لاریجانی و سولانا در ترکیه انجام شده. این به چه معنیه؟
این سوء محاسبه درازمدت در اجرای هدفهای سیاست خارجی ایران. همونطور که اشاره کردید، یک بار ایران اروپا رو به عنوان میانجی پذیرفت در جهت حل مشکلاتش با آمریکا و تقاضای ضمانت‌های امنیتی داشت، ولی بعد از تغییر دولت از آقای خاتمی به آقای احمدی نژاد، که زمان آقای خاتمی به هر حال غنی‌سازی خط قرمز نبود و بیاد همه ما هست که اونها به تعلیق غنی‌سازی تن دادن و در مذاکره رو باز نگه داشتن، ولی در دوران آقای احمدی نژاد در مذاکره بسته شد چرا که غنی‌سازی آغاز شد. ما میانجیگری اروپا رو به عنوان یک شریک عمده از دست دادیم، ضمن اینکه در همون زمان هم اروپا به عنوان یک میانجی اگرچه عمل می‌کرد ولی سیاستاش موافق سیاست آمریکا بود، میانجی که به سمت آمریکا تمایل داشت. بعد ما سیاست گرایش به شرق اعلام کردیم و بعد از اروپا به روسیه و چین متمایل شدیم. چین و روسیه هم مخالف غنی‌سازی در ایران بودن و هنوز هم هستند. ما با اصرار در نقطه نظرهامون در دو سال گذشته میانجیگری روسیه و حمایت نسبی اونها رو هم از دست دادیم. حالا در این عقب‌گرد دیپلماتیک در آخرین مواضع میانجیگری ترکیه رو پذیرفتیم، پیش از این میانجیگری عربستان سعودی رو هم پذیرفته بودیم. در هر کدوم از این عقب‌گردها ما حمایت میانجی رو هم از دست دادیم. می‌دونیم ترکیه هم مخالف غنی‌سازی اورانیوم در داخل هست. همه این شعار ما حق را انرژی صلح‌آمیز هستی رو برای ایران می‌پسندیم رو به ظاهر میگن، ولی در باطن میگن که ما مخالف غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستیم. ترکیه هم در همین وضعیت قرار داره، ضمن اینکه مسائل امنیت منطقه اون هم مطرح هست. حالا اگر در این مذاکرات باز ما ادامه پافشاری گذشته رو بر نقطه نظرهایی که اعلام کردیم داشته باشیم، حمایت نسبی ترکیه رو هم در همسایگی خودمون از دست میدیم. این تغییر سیاست در ایران هنوز صورت نگرفته و در شرایط متعارفی هم نمیتونه صورت بگیره مگر اینکه ایران مجبور به این کار باشه. این اجبار ممکن است دلایل فنی داشته باشه، نداشتن اورانیوم کافی برای غنی سازی، نداشتن تعداد سانتریفیوژهای کافی برای ادامه غنی سازی و تولید سوخت و غیره، و یا اعمال فشارهای خارجی، چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده. و به این علت ایران چون درازمدت رو نمیبینه و قدرت خودش رو در ضعف حریف میبینه، همچنان این راه رو ادامه میده. در یک معامله دیپلماتیک بایستی که آینده درازمدت‌تر رو دید و منافع ملی رو ترجیح داد به مصالح روس.
میرسیم به مرحله جمع‌بندی. دست کم و دست بالای حاصل دیدار آقایان لاریجانی و سولانا چه خواهد بود؟ آقای باوند اول شما.
ببینید در خور قطعنامه 1347-1347 تاکید شده که باب مذاکره باز از ایران خواسته که راه یک گفتگوی سازنده رو در پیش بگیره. خب قبلا هم چنین مذاکراتی انجام میگیره. بنابراین در شرایط کنونی من بر این باور هستم که با نافرجامی استراتژی نگاه به شرق و اون مدت دو ماه 60 روزه پایان قطعنامه 1347 من فکر میکنم که زمینه بسیار بسیار محدودی برای یک تعدید جزئی در نگرش ایران پدیدار شده و بران هست که تا قبل از این که به یک فرایند نامطلوبی منتهی بشه با توجه به جو منطقه که نیازهایی هم برای حضور فعال دیپلماتیک ایران به نظر میرسه با استفاده نسبی از این جو یه حرکت محدودی رو در جهت گفتگوی سازنده در پیش بگیر. حرکت در جهت نوعی تفاهمه فعلا، نه به صورت یک توافقی که حل نهایی مسئله بشه. در هر حال من فکر میکنم یه فرصتی است که باید مورد استفاده قرار بگیره و اگر این فرصت رو مثل فرصت‌های دیگری که در شرایط مختلف ایران از دست داده این فرصت رو از دست بده با یک فرایند احتمالاً نامطلوبی روبرو خواهد شد، به خصوص از لحاظ اینکه مسئله دوباره در محدوده ماده 41 مطرح خواهد شد و تحریم‌های گسترده‌تری رو در پی خواهد داشت. در حال انتظار عمومی این است که حرکت به طرف گفتگوی سازنده باشه.
آقای مجتهدزاده، کمترین و بیشترین نتیجه‌ای که ممکنه از ملاقات این دور آقایان لاریجانی و سولانا حاصل بشه؟
من فکر می‌کنم که موفقیت یا عدم موفقیت این مذاکرات تماما بستگی دارد به نیت دو طرف، هر دو طرف، نه یک طرف، هر دو طرف. آیا هر دو طرف واقعا حسن نیت دارند در این کار؟ آیا ایالات متحده امریکا واقعا به تنگنا برخورد کرده است و میخواهد مسائل خودش را حل بکنه با ایران؟ آیا جمهوری اسلامی ایران واقعا تصمیم گرفته است که دست از لجبازی بردارد و بتواند که کمک بکند از طریق دیالوگ، از طریق دیپلماسی، از طریق مذاکرات راههایی را پیدا کرد؟ بله، راههایی را است. با لجبازی شما به هیچ جا نمیرسید، چون لجبازی یعنی بنبست، ولی از طریق دیپلماسی است که شما میتوانید هزار فرمول پیدا بکنید برای عبور از بنبست یا دور زدن بنبست. این رو ما باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا صورت میگیرد یا نه.
آقای تقی‌زاده، حاصل این آخرین ملاقات آقایان لاریجانی و سولانا در بهترین صورت و در صورتی که مطلوب نباشد،
حداقل شرایط ما میبینیم که دو طرف حداقل توافق کردند در دیپلماسی رو نیمه باز نگه دارن و این جای امید تا حدودی باقی میگذاره، ولی برای به نتیجه رسیدن بایستی که دو طرف روی مواضع خودشون و اندازه های قدرت خودشون محاسبه درستی داشته باشن. متاسفانه از دیدگاه ایران قدرت ایران و بضاعت های ایران روی ضعف حریف محاسبه شده. این در کوتاه مدت ممکن است معادله رو صورت و شکل قابل قبولی بهش بده، ولی در میان مدت یعنی با موفقیت حریف در از بین بردن نقاط ضعفش معادله به هم میخوره و کنترلش از دست ایران خارج میشه. بنابراین بایستی که با برداشت درستی از عوامل و پایه‌های قدرت خودی و حریف به نتیجه رسید و معادله رو برای میان مدت حداقل تنظیم کرد و به اصل سازش رو کرد برای پرهیز از برخورد. اون چیزی است که میشه حداکثر از این مذاکرات انتظار داشت و ادامه این مذاکرات ممکن است به اون راه حل ختم بشه اگر که این دریافت درست از مواضع و مبانی قدرت خودمون و حریف به دست آمده باشد.
با سپاس از شما آقای تقی‌زاده، آقای مجتهدزاده و آقای باوند و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بخواهد.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی. ساعت 10 شب درود بر شما. ساعت 11 سلام میلی ساعت هستم. ما هم
با تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
به ساعت 19:30 و پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم، اما پیش از پایان این مجله نگاهی داریم به عناوین مهمترین خبرها. واشنگتن بار دیگر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به عنوان پیش شرط مذاکره مستقیم با تهران تاکید کرد. ارتش آمریکا در عراق اعضای گروهی را که مظنون به فرستادن بمب از ایران به عراق هستند دستگیر کرده است. وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی آنچه را که سوء استفاده از پیام‌های تلفن همراه می‌نامد فیلتر می‌کند. و در یک سوءقصد انتحاری در پاکستان دست کم 12 تن کشته و وزیر کشور پاکستان زخمی شد. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیام گیر ماست. من فرین آسمی به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برای تان آرزو می کنم. بخش بعدی